بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى بيت الطيبين الطاهرين. بحث ما در این بود که آیا در اصل غیبت فقیه هم حق تشریع داره، حداقل به همون میزانی که در اصل حضور برای امام قائل شدیم. یک عبارتی رو از فقهای معاصر دیروز نقل کردم، عبارتی رو هم خوندم که به صورت مستوفا در اثبات این که فقیه چنین ولایتی نداره و این رو هم نسبت دادن به اصحاب امامیه که امامیه به طور کلی معتقدن که اصلا واقعی نداریم که نصی درش وجود نداشته باشه، نصی در موردش وارد نشده باشه و بلا تکلیف مونده باشه که ما نیاز داشته باشیم به قانون گذاری، نیاز داشته باشیم به اینکه فقیه اونجا حکمی را وضع بکنه. اصلا هیچ موضوعی خالی از حکم شرعی وجود ندارد تا نیازمند باشیم به اینکه بریم سراغ وضع حکم شرعی. اهل سنت معتقدند که در مولانا صفی میتونن با قیاس و استحسان و امثال اینها حکم شرعی رو به دست بیارن، اما علمای امامیه اصلا مولانا صفی رو قائل نیستن. این رو عرض کردیم که نسبت به عموم این ادعا میشود مناقشه کرد، چون در کلمات برخیال و علما هست که مولانا صفی رو فرض کردن، منطقت الفراغی رو مفروض گرفتن. حالا توضیحات رو بعد عرض خواهم کرد. اجمالا ایشون برای این ادعا که مولانا صفی نداریم و موضوعی نداریم که فاقد حکم شرعی باشه و ما نیاز تشریف داشته باشیم اصلا، حالا عبارت نوکاش و در کلمات علمای دیگه هم هست، از جمله در اصل مشروطه در عبارتهای شیخ فضل‌الله نوری هست که میگه اصلا قانونگذاری مخصوص جوامعی که فاقد شریعت هست، ولی در جامعه‌ای که شریعت دارد و فرضم این است که این شریعت همه عرصه‌های زندگی انسان رو تا قیامت پوشش میده و هیچ موضوعی که در عرصه زندگی فردی در زندگی اجتماعی نمیشود پیدا کرد که شرع در زمینه حکمی نداشته باشه، اینجا اصلا قانونگذاری معنا و مفهومی نداره. یا به تعبیر دیگه قانونگذاری دکان باز کردن در برابر شریعته، یا در واقع کسی که میاد قانون گذاری میکنه در یه چنین جامعه ای میخواد به جای شریعت قانون گذاری بکنه. خب بعد ایشون برای این سخن به دلایلی توسط کردن از آیات و روایات. من مایلم به برخی از این دلایلی که مطرح کردن رو نقل کنم و حتی فرازهای از عبارتشون رو هم بخونم، ببینیم آیا از این دلائل چنین چیزی استفاده میشه. ایشون می‌فرمایند که فقها دو تا وظیفه دارن، یکی جد و جهد یا اجتهاد برای کشف احکام شریعت از روی ادله که نتیجه افتاءه، و دوم تطبیق اون احکام بر مصادیقشون و تنفیذ اون احکام، اجرای اون احکام در جای خودش، که این هم همون ولایت و حکومت شد. فقها دو تا شأن دارن، یکی افتاء، یکی هم ولایت و حکومت. حالا این ولایت و حکومت البته معنای عامی داره، میتونه قضاوت رو هم شامل بشه، چون تنفیذ حکم شرعی در باب قضا همون قضاوت دیگه، صدور حکم قضایی در امور جزئی. و در امور اون حوزه عمومی هم همون حکم ولایی و سلطانی. می‌فرماید دلیل این مطلب از آیات قرآن، از جمله این آیه شریفه که خدای متعال در سوره مائده فرموده الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. بعدشون استدلال کرده گفته که چطور می شود که دین کامل باشه ولی برخی از وقایع فاقد حکم الزامی باشه. یعنی عبارتشون اینه کیف یکون الدین کاملا لو خلت الوقایع عن الاحکام اللازمه. وقتی آیه شریف میگه الیوم اکملت لکم دینکم، دین شما رو کامل کردم، خب میشه آیا دینی کامل باشه ولی حکم الزام، حکم لازم برخی از وقایع رو بیان نکرده باشه و برخی از وقایع بلا حکم باشه؟ میشه این گفت این دین کامله؟ و کیفه یکون الدین خاتما و شریعت و عالمیتا مع عدم وجود ما یغن الانسان الى آخر الدهر؟ میشه یک دینی بگه من دین خاتمم، تا روز قیامتم هستم، ولی برخی از چیزهایی که انسان به نیاز داره رو بیان نکرده باشه و در این دین وجود نداشته باشه؟ و فی جمیع احکار العالم من الاحکام و الشرایع، در همه نقاط عالم این شریعت بخواد جریان داشته باشه، این دین بخواد حاکم باشه، ولی برخی از وقایع رو تجدیدش مشخص نکرده باشه، آیا میشه پذیرفت که این دین کامله؟ میخوام بگم با تمامیت و با کمال دین سازگار نیست که اگر برخی از موضوعات فاقد حکم باشه، برخی از وقایع فاقد حکم باشه. خب نکته این که هست اینجا یه نکته به نظر میرسه و اون این است که آیا اگر برخی از وقایع رو خود این دین فرض میکنید، اگر خود این دین تعیین تکلیف برخی از وقایع رو به خود انسان واگذار کرده باشه، به عقل انسان، به تجارب انسان ها، به اجتماع بشری، به خود مردم واگذار کرده باشه، آیا این باز به معنای این است که این کمال دین و تمامیت دین مخدوشه، دین ناقصه؟ حالا به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی، برخی از امور هست که اصلا کمال دین در این است که در اون امور دخالت نکنه، حکمی در اون امور نداشته باشه. مثلا در امور متغیر، موضوعاتی که پی در حال تغییرن، دین در اون زمینه ها تعیین تکلیف نکرده باشه، چون دین حامل احکام ثابت هست، احکام متغیر رو ورود نکرده هستن و نسبت به موضوعات متغیر حکمی نداشتن، این مساویه با نقص اون دین نیست، منافاتی هم با کمالش نداره. خب شاید شارع مقدس، یعنی این دین، اتفاقا شأن نزول آیه این تحلیل رو تأیید میکنه که شأن نزول آیه ولایت امیرالمومنین دیگه. میدونید که آیه وقتی پیامبر اکرم وقتی این دست اون دست میکرد برای ابلاغ ولایت امیرالمومنین، اول اون آیه نازل شد یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. اگه این مأموریتت رو انجام ندی که انه رسالتت رو انجام ندادی، یعنی این نشانه اهمیت این مأموریتی بود که بر عهده پیغمبر گذاشته شده بود، مسئله حکومت و ولایت امیرالمومنین، چون دوام دین به ابلاغ این مأموریت بستگی داشت. خب آیا این با بعد از این بود که وقتی پیغمبر این حکم رو ابلاغ کرد، این مأموریت رو انجام داد، ما این آیه نازل شد الیوم اکملت لکم دینکم؟ یعنی دین که خدای متعال بعد از اینکه پیغمبر مسئله ولایت و جانشینی خودش رو ابلاغ کرد، گفت حالا دین تمامیت پیدا کرد، دین به کمال خودش رسید، کامل شد. آیا اگر کسی بگه که در این دین تعیین تکلیف برخی از مسائل، برخی از موضوعاتی که در گذر زمان دچار تغییر و تحول می شود را به حکومت واگذار کرده، اصلا خود چیز این اصل مسئله حکومت رو تشریح کرده، ولی تعیین تکلیف این امور را به حکومت واگذار کرده، آیا این با کمال دین ناسازگاره؟ هیچ منافاتی با کمال دین نداره. از کدام اتفاقا شأن نزول این آیه معید این تحلیل است که شارع مقدس یه سری احکام را برای موضوعات ثابت، یه سری احکام ثابتی را جعل کرده، تشریح کرده، اما جعل حکم برای موضوعات متغیر را که در گذر زمان دچار تغییر و تحول می شود را به یک نهادی واگذار کرده به نام حکومت، به حاکم شهر، به امام که زعامت جامعه رو بر عهده دارد. ایشون چون بعدش یه عبارتی دارن میگن فکما نقول و به کمال دین فی اصولهی، یعنی توجه داشتن که این آیه شریفه میخواد بگه کمال دین به نسل ولی الله، ولی الله معصوم است، ولی یه معصوم است. دیگه همونطور که دین اگر بخواد کامل بشه در اصول مسائل باید ولایت امام رو نقض بکنه، ولایت امام رو هم جعل کنه و تشریح کنه، در فروع هم باید چیزی فروع گذار نکنه. فکما نقول و به کمال دین فی اصولهی به نسل ولی الله المعصوم علیه السلام فکذالک فی فروعهی، کما ان القول به عدم نسل فی الاصول و انه موکول الی الناس مردودان فکذالک القول به عدمه فی الفروع ایضا مردود ممنوع. همونطور که اگر شارع چیزی از اصول رو کم رو داشته باشه و بگید واگذار کرده به مردم، همونطور که این پذیرفته نیست، در فروع دین هم اگر چیزی رو فروع گذار کرده باشه و سپرده باشه به مردم، این هم مردود و ممنوع. آیا از این آیه چنین چیزی استفاده میشه؟ یعنی از این آیه استفاده میشود که کمال دین به این است که پیغمبر اصل ولایت را ابلاغ کند، اگر ابلاغ نکنه دین کامل نشده. آیا از این میشه استفاده کرد که چنانچه شارع برخی از فروع را جعل نکرده باشه، تکلیف برخی از فروع را روشن نکرده باشه، این به معنای این است که این دین ناقصه؟ از این آیه استفاده میشه؟ اگر عکسش بود شما میتونستید به اولویت ترسط کنید، بگید که شارع مقدس یا آیه قرآن میگه اگر فرعی از فروع دین از جانب خدای متعال از جانب پیغمبر اکرم تعیین تکلیف نشده باشه دین ناقصه، به طریق اولا اگر اصلی از اصول دین ابلاغ نشده باشه دین ناقصه. توجه میکنید اگر عکسش رو آیه بیان میکرد شما به اولویت تمسک میکردید اینو میگفتید، اما این آیه میگه که اگر این اصل و این اصل ولایت رو پیغمبر ابلاغ نکردی دین کامل نشده، کمال دین به ابلاغ این اصل ولایته. از این چجوری میشه استفاده کرد که چنانچه فرعی از فروع دین ابلاغ نشد این به معنای آن است که دین ناقصه؟ شاید فرعی از فروع دین رو شارع واگذار کرده باشه به خود مردم، واگذار کرده باشه به حکومت، به نهاد حکومت، حالا با خصوصیات و ویژگی‌های لازمی رو که برشمرده، مثلا در عصر حضور معصوم باشه، در عصر غیبت عادل باشه و امثال اینا. بنابراین با این آیه نمیشه این مطلب رو اثبات کرد. حالا اصل استدلال رو اگر ما بپذیریم نمیتونه اثبات کند که
اگر در موضوعی از موضوعات فرعی شارع تعیین تکلیف نکرده باشه دین ناقصه. حالا استثاب جون مال موارد شک و تردیده، ما میخوایم بگیم اینجا اصلا این آیه شریفه چنین چون ایشون خواسته به این آیه استدلال بکنه، بگه که از این آیه استفاده میشه که هیچ واقعه ای نمیتواند خالی از حکم لازم باشد، چون این به معنای نقص دینه. میگیم از این آیه این استفاده نمیشه. حالا اگه مطلب هم در جای خودش درست باشه این آیه دلالت بر این معنا نمیکنه. بعد ایشون میگه که در تفسیر این آیه یه روایتی هم از حضرت رضا علیه السلام نقل شده که اون روایت اینه که به حسب این نقل حضرت فرمودن و ما ترک شیئا یحتاج الیه الامه الا بینه، شارع هیچ چیزی رو که امتش احتیاج داشته باشه رو ترک نکرده الا اینکه بیانش کرده، تکلیف روشن کرده. فمن زعم ان الله عز وجل لم يكمل دينه فقد رد كتاب الله و من رد كتاب الله فهو كافر، هر کی خیال کنه که خداوند دینش رو کامل نکرده این کتاب خدا رو رد کرده، یعنی آیه شریفه رو انکار کرده. خدا خودش میگه الیوم اکملت لكم دینکم. خب این روایت هم در تفسیر این آیه شریفه باز یه چنین مدعایی رو اثبات نمی کنه. بله این روایت در تفسیر این آیه نشون میده که اون جرا که جزء اصول و امهات دین است این رو خدای متعال ابلاغ کرده و اگر ابلاغ نکرده بود دین ناقص بود. کسی نمیتونه انکار کند که خدای متعال همه اصول و امهات دین رو ابلاغ کرده. از این در نمیاد که اگر در یک موضوع فرعی شارع تکلیف مشخص نکرده باشه و واگذار کرده باشه به خود مردم، این نشانه این است که این دین ناقصه و با این آیه که دیگه این ادعا رو میکنه با این آیه مخالفت کرده. بعد ایشون نتیجه میگیره میگه فکما انه لم یجعل امر الامامت و عید الناس و الا لم یکن دین و کاملا فکدا امر الاحکام و تشریعات، همونطور که امر امامت رو به دست مردم سپردن با کمال دین منافات داره، احکام و تشریعات رو هم به مردم سپردن با کمال دین منافات داره. این آیه دلالت بر این از این آیه مهم استفاده کنن دیگه، مهم از این آیه استفاده کنن. این آیه میگه که امر امامت رو اگر پیغمبر ابلاغ نمی کرد دین کامل نشده بود. ایشون میگه همونطور که آیه میگه امر امامت رو ابلاغ نکنی دین ناقصه، احکام و تشریعات رو هم اگر خداوند واگذار کرده باشه به مردم و ابلاغ نکرده باشه این هم نشانه نقص دینه. این آیه چنین چیزی رو اثبات میکنه. این آیه منافاتی با این نداره که خداوند در دایره احکام و تشریعات برخی از موضوعات رو خودش حکم جعل کرده باشه، مثل موضوعات ثابت و همیشگی که در گذر زمان دچار تغییر و تحول میشه، ولی برخی از موضوعات رو واگذار کرده باشه. اصلا کمال دین به این باشه که راجع به اونها ورود نکنه، نسبت به اونها اظهار نظری نکنه. به هر حال فعلا اونی که ما اینجا میخوایم عرض کنید این هست که این آیه دلالت برای این مدعا نمی کنه. این آیه فقط دلالت می کند که خداوند هیچ اصلی از اصول و امهات دین رو فروگذار نکرده. اگه فروگذار کرده بود نمی گفت علی و مکمل کلتون دین نکن. خب خداوند امر امامت رو به توسط پیغمبر ابلاغ کرد، امیر امینین ولی بلافت به پیغمبره، آیا این منافات داره که خداوند دیگه جعل ولایت کرده برای امیرالمومنین امیرالمومنین یه اختیاراتی داشته باشه برای اداره جامعه و یکی از این اختیارات حق قانونگذاری باشه در منطقه الفراغ، حق قانونگذاری باشه در مالان اسلفی، حق قانونگذاری باشه در موضوعاتی که پیوسته در حال تغییر و تحوله. آیا این با کمال دین منافات داره؟ هیچ منافاتی با کمال دین نداره. بعد ایشون آیه دیگری رو بهش استدلال کرده، و منها قوله تعالی و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. ما قرآن رو نازل کردیم، خصوصیت این قرآن این است که تبیان هر چیزی لکل شیء به صورت نکره هم ذکر شده، هم از کلمه کل استفاده شده از عدات عمومه، هم شیء رو به صورت نکره آورده که تبیان هر چیزی. بعدشون میگه ظاهر ها به الهایه الاشیاء التي لها صلتون به سعادت الانسان و کرامته و صلاحه و فساده مذکورون فی کتاب الله فی عمومه و خصوصه. ظاهر آیه این است که منظور از این کل شیء هر چیزی که ارتباطی به سعادت انسان داره، هر چیزی که مربوط شده سعادت و کرامت و صلاح و فساد انسان، حالا چه به صورت عمومی چه به صورت خصوصی، همه اینها رو قرآن بیان کرده باشه. خب ایشون وقد ورد از این تفسیر الایه احادیث کثیره تو اکد و علا هاد المعنا. بعد میگه ما این روایات رو برخواهیم شما. آیا این که بیانن به کل شیء معنیش این است که خداوند تکلیف هر موضوعی رو که بیانن به کل شیء در قرآن آمده؟ بسیاری از این احکامی که پیامبر اکرم جعل کرده، شما خودتون حق تکلیف برای پیغمبر قائل، با این استدلال که اراده پیغمبر فانی در اراده الهی، ولی این احکام پیغمبر جعل کرده که قرآن نبوده، یا احکامی که از ائمه علیهم السلام میرفتن سوال میکردن جواب میدادن، برخیشو استناد میکردن به آیات قرآن که این آیه دلالت بر این، برخیشم استناد نمیکردن. بله اینها در واقع جدای از قرآن نبودن، اینا همه درسته، اما اینکه این آیه قرآن تبیانن لکل شیء به معنای این باشه که اگر قرآن چیزی رو بیان نکرده باشد بلکه واگذار کرده باشد به اون بندگان خالص خودش که ارادهشون فانی در اراده الهی است، اونا تبیان کنن ما بیان کنن، این منافاتی داره با تبیانن لکل شیء؟ به نظر نمیرسه که این منافاتی داشته باشه. درست مثل این که بحث ولایت امیرالمومنین توسط پیغمبر ابلاغ میشه، بعد میگه حالا دین کامل شد، این منافاتی نداره که برخی از اختیارات به امیرالمومنین داده باشه برای تدبیر امور جامعه. این که قرآن این امور رو خودت ذکر نکرده این معنیش نیست که قرآن ناقصه، نه قرآن در واقع این دین این قابلیت رو داشته که یک نهادی رو تأسیس کنه و ولایتی رو جعل کنه برای کسی که او تمام نیازهای مردم رو بتونه پاسخگو باشه، بتونه در اداره جامعه چیزی نباشه که او ندانه، به توان تدبیر او نیامده خلیفه ای رو نصب کنه که وقتی میرن ازش مسئله میپرسن بلد نباشه، حکیمتون رو میپرسن بگه از اول حسن بپرس، اینجوری نبوده، بلکه کسی رو به ولایت نصب کرده که هر چیزی رو خودش بگه که هر چیزی رو نیاز داری از من بپرسی. یعنی برو یه روز در ایران رفتن خدمت امام، زمان حیات امام در آستانه نوه ربیع بوده، مثل این که رفته بودن خیال خودشون یه خورده مثلا بدلگویی کنن و امام رو بخندونن، هرچی گفته بودن دیدونن نه امام مثل که امروز حالش مثلا خوش نید، گفتن پاشیم برید، پاشده بودن برن، امام گفته بشینید بشینید یه استیرم من بگم، بود که یه روز خلیفه دوم بالای منبر بود، یه عربی وارد مسجد شد، گفت که خلیفه رو خطاب قرار داد، گفت مسئله پرسید. خلیفه بلد نبود، رو کرد گفت که از ابوالحسن بپرس. امیرالمومنین دو تای منبر بود، گفت از ابوالحسن بپرس. خب پرسید و سوال دوم رو پرسید، باز خلیفه بلد نبود، گفت از ابوالحسن بپرس. دوباره رو کرد، برای بار سوم که شد این عربه ناراحت شد، عصبانی شد، گفت که اگه خلیفه تویی پس چرا من حرفی برسن میگی از این بپرس، اگه خلیفه اینه تو چرا بالا میشستی؟ بعد میگن که امیرالمومنین گفت که خلیفه منم، اونجا منبری رو بالا نشسته. حالا خدای متعال که نیومده حالا تعبیر میگه منبری رو خلیفه کنه، که نیامده چیزی رو خلیفه کنی که هرچی ازش بردن بلد نیست و تاریخ نقل کرده که مکررن و مکررن استاد سراغ امیرالمومنین تا مشکلش رو حل کنه، به طوری که نقل شده توی کتابای کلامی ما هست که از خودش نقل کرده لولا علیون لحلش عمر، اگر علی نبود عمر تا حالا حلاک شده بود، به خاطر این در هر مسئله میسته استاد سراغ امیرالمومنین. خب خدای متعال کسی رو نصب کرده که او پاسخگوی نیازهای مردم باشه؟ آیا این نشانه کمال دینه یا نقص دینه؟ این که خدای متعال یک نهادی رو تأسیس کرده به نام ولایت که بعد از پیغمبر این دین استمرار داشته باشه، این خودش یک ظرفیتی است که کمال دین رو میرسانه. این که خدای متعال در این دین ظرفیتی قرار داده مثلا به نام اجتهاد که حتی بعد از عصر حضور امام معصوم هم استمرار پیدا بکنه، این نشانه کماله که متناسب با تحولات و برای شرایط مختلف پیشبینی های لازم صورت گرفته. این توی استدلال های امام رحمت الله علیه هست که ایشون اونی که معروف است در بین علما میگن سیره اوغلا، سیره های مستحدث، اگر بخواد حجت باشه باید رضایت معصوم پای اون سیره اوغلا باشه یا لااقل عدم ردش، یعنی عدم مخالفتش. ایشون میفرمان که برخی از سیره های اوغلاییه هست که نیازی به اینکه اتصال پیدا کنن تا عصر معصوم و بگیم در مرعا و منظر امام اتفاق افتاده و امام مخالفت نکرده نیازی به اینا نداشت، بلکه همین که امام میدانست در آینده یه چنین سیره‌ای جریان پیدا خواهد کرد در بین مردم، در این حال مخالفتی با این سیره‌ای که در آینده رخ خواهد داد مخالفت نکرده، همین کافیه. لازم نیست اون سیره متصل به زمان معصوم بشه، مثل مسئله اجتهاد. ایشون مثال میزنه میگه که امام معصوم میدونسته در زمان غیبت مردم دسترسی به امام معصوم ندارن، برای تعیین تکالیف شرعیشون مجبورن برن سراغ فقها، خود ائمه راهنمایی کردن برید سراغ فقها. خب این سیره ای که در عصر غیبت شکل گرفته که مردم برای آشنایی و تکالیف دینیشون میرن سراغ فقیه، این در زمان ائمه متصل به زمان امام معصوم نبوده که بگیم امام مخالفت نکرده، نه، این در واقع ایشون معتقدن این سیره جدیده، اجتهادی که در بین فقها رخ داده در عصر غیبت غیر از اجتهادی که در زمان حضور امام معصوم اتفاق میافتاده. بنابراین این آیه شریفه هم مشکلی که ما ازش برای این مدعا بتونیم استفاده کنیم، بگیم این آیه هم دلیل بر این است که به طور کلی حق تکریم ممنوعه و این با این آیه شریفه منافات پیدا میکنه، اما روایاتی بهشون بهش استدلال کرده. تبیانن لکل شر، ببینید قرآن برای چی آمده؟ برای هدایت آمده دیگه. خب هدایت هر چیزی که مردم برای هدایت شدن و سعادتمند شدن به اون نیاز دارند را قرآن کریم بیان کرده. من عرضم این است که یکی از عناصری که تضمین می کند هدایت مردم را تا روز قیامت، جعل یک نهادی به نام حکومت، جعل یک نهادی به نام ولایت، یک فردی با این خصوصیات متصدی امر این نهاد بشه. آیا این به معنای این است که تمام جزئیاتی که بشر تا روز قیامت دارن رو قرآن تبیان کرده باشه یا نه؟ اگر آمد سپرد برخی از امور را به این نهادی که جعل کرده، این کفایت میکنه؟ یعنی یکی از احکام کلی که تضمین میکند هدایت جامعه رو در طول تاریخ تا روز قیامت، جعل نهاد ولایته، جعل نهاد حکومته و سپردن اختیاراتی به این حکومت که یکی از این اختیارات میتونه حق تشریع باشه. من دارم رو فرض میگم، میخوام بگم اگر این کسی که این تحلیلی کرد، این با این آیه شریفی که تبیانن به کل شیء، این کاملا با این سازگاره، منافاتی با این نداره. تبیانن به کل شیء معنیش این نیست که تمام جزئیات زندگی بشر تا روز قیامت رو قرآن بیان کرده باشه. و ما امروز خیلی مسائل جدیدی داریم، مسائلی هست که شما مستقیم به قرآن مراجعه کنید چیزی تو قرآن راجبش پیدا نمی‌کنید. ولی در این دین یک نهادی تعبیه شده که شما به اون نهاد مراجعه کنید، تکلیف این مسئله رو روشن میکنه. از جمله روایاتی که ایشون بهش استدلال کرده، میگه و من السنه الاحادیث الکثیره الداله علی انه کل ما یحتاج الیه الامه الی یوم القیامه مبینه فی الشریعه المقدسه حتی عرش الخش. روایات ما آمده دیگه، حتی عرش و فرش، یعنی یک کسالت شما به کسی وارد میکنی، جنایت که وارد میکنی، کسالت او را مشخص کرده. مثلا اگر سیلی زدی به صورتی کسی شور شور اینقدر دیشه، حتی این جزئیات رو هم در شریعت بیان شد. وقد عقد لها فی الکافی بابا مستقلا اورد فیه عشر روایات و الیک خصومه ها. بعض روایات کافی روشون رو نقل کرده که از اینا استفاده می شود که خلاصه تمام جزئیات مسائل در شریعت آمده. حالا چون وقتمون گذشته، دیگه این روایات می زنیم جلسه بعد. و بعد از اینکه ایشون اینا رو مطرح کرده و نتیجه گرفته که از پس از آیات روایات استفاده بشه که حق تشریعی در کار، بعد رسیدن به این که گفتن خب بس ما یه معضلی داریم به نام اخبار تحلیل. اگر حق تشریعی در کار نیست، آیات روایات میگه حق تشریعی در مختص خدای متعاله، پس این اخبار تحلیل چیه؟ اگر مخصوص خدای متعاله و مخصوص قرآنه، این اخبار تفسیر که یه احتمالش این است که خدا حق تشریع به پیغمبر و امام داده باشه، این معنی چیه؟ بعد پرداختن به اخبار تفسیر. ان شاء الله همین بحث رو جلسه بعد.